بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نیت قدم زدن در کوچه پس کوچه های ملکوت، به یمن متبرک شدن چشم ها و کلماتم به آسمانی ترین خاطرات قدم می گذارم در خیابان افتخارات سرزمینم ایران، خیابانی که بر سردر آن پلاکی است به نام پلاک 8. به نام خدای مهربان، مردم عزیز ایران، همراهان همیشگی پلاک 8 سلام، ظهرتون بخیر. امروز یک شنبه 19 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی، برابر با 24 ماه صفر. من آرش احمدی هستم و شما شنونده پلاک 8 رادیو ایران هستیم. تا نزدیک ساعت 14 همراه شما هستیم. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادت هستیم. 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی ما هم 30900. با ما در ارتباط باشین. اگر خاطری از دوران دفاع مقدس دارین، از دوران دفاع از حرم خاطره دارین و اگه میخواین یکی از همرزمان شهیدتون رو معرفی کنید، پس با ما باشین. درسته که 31 شهریور ماه جنگ رسما آغاز، یا به عبارت درست‌تر با حمله رژیم بعث به ما تحمیل شد، اما درگیری ها از هفته پیش از اون آغاز شده بود و در روزهای پایانی تابستان شدت بیشتری گرفته بود. روزهای منتهی به جنگ برای مردم مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور با التهاب و نگرانی عجیبی همراه بود. حتی شماری از مدافعان مرزی ما در همان روزها در تلاش برای دفاع از مرزهای کشور مقابل دست درازی بعثی ها به شهادت رسیدند. درگیری در رسانه‌های غربی با ضد انقلاب یک طرف، تقریباً سراسر مرزهای مشترک ما با عراقی‌ها ناامن و ناآرام شده بود و خبرهای پیاپی از درگیری‌های گاه بسیار شدید مخابره می‌شد. اکنون که بعد از 40 و چند سال حوادث و کشمکش های آن روزها را مرور می کنیم، می بینیم که حمله عراق و شروع جنگ قطعی بود و نشانه های کافی و بیشتر از کافی درباره نیت های شرورانه رژیم بعث وجود داشت. بعثی‌ها مدام به مناطق مرزی کشور ما به ویژه در ایلام و خوزستان یورش می بردند و نیروهای مرزبانی ما را مجبور به واکنش می کردند. توپخانه ها و تانک های آنان پاسگاه های مرزی ما را هدف می گرفتند و از خرمشهر تا سومار حمله و ضد حمله در جریان بود. دوستان عزیز، میخوام شما رو ببریم به فضای همون زمان، به فضای دهلوران از استان ایلام به روزهای پیش از جنگ که روزهای بسیار وحشتناکی بود.
به نام خدا، قاسم نظری هستم از رزمندگان دفاع مقدس، اهل دهلوران هستم. در زمان آغاز دفاع مقدس و تهاجم کشور عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران، دوره اول راهنمایی رو میگذروندم. فکر میکنم اوایل 62 بود که در حالی که 14 سال و 10 ماه هم بود تونستم به جبهه برم به صورت داوطلب عنوان بسیجی. در ارتباط با جغرافیای شهرستان دهلوران به صورت گذرا عرض میکنم که دهلوران جنوبی ترین شهر استان ایلام هست و هم مرز با استان خوزستان که اندیمشک و شوش در کنار دهلوران قرار میگیرند و به خاطر نزدیکی مسیر به این دو شهرستان معمولا مراودات مردم به خوزستان بود تا مرکز خود ایلام. در اوایل جنگ رژیم عراق قصد تجاوز به کشور ما داشت، نقاط مرزی و پاسگاهی رو جز اهداف اولیه و بهانه‌هایی برای آغاز جنگ قرار داد که این نقاط میشه گفت از میمک در منطقه جنوب غربی ایلام تا فکه قلمداد کرد، یعنی حتی بخشی از خوزستان هم پاسگاهش جز اهدافی بود که عراق قبل از جنگ، قبل از تاریخ رسمی جنگ به اینها حمله کرد. خب اون ماهای اوائل که ما دانش آموز بودیم و میخواستیم آماده بشیم برای به اصطلاح بازگشایی مدارس، این ناامنی ها اخبارش دقیقا به دست مردم میرسید. رفت آمدهایی که نیروهای مرزی مثل ژاندارمری، مرزبانی به مرزها مراجعه میکردن و گاهی شهید و مجروح میدادن، خب اخبارش دست مردم میگرفت و تا حدودی التهاب به جامعه تزریق شده بود. اما خود مردم هم به چند دلیل اینا آمادگی این دفاع رو در خودشون میدیدن. یکی که یک سال خورده بود انقلاب پیروز شده بود و طبیعی بود که اگر هر گروهی یا ارتشی یا کشوری بخواد این انقلاب رو مورد تهدید قرار بده، طبیعی بود که اینا آماده بودن ادامه اون انقلابیگریشون رو در دفاع انجام بدن در مرزها. مطلب بعدی هم این که عرقی که اینا به ناموس و وطنشون داشتن، اصولا تجاوزگر رو سرکوب میکردن و مدافع حقوق خودشون بودن از هر لحاظ. و موضوع بعدی هم بحث عقیده و ایمان اینها بود، بحث اسلام در بین بود. این دو سه تا موضوع باعث شده بود که مردم به شدت اعلام آمادگی کنند برای دفاع از کیان مملکتشون. خب عراقی‌ها با اهدافی که خودشون داشتن در طراحی های نظامیشون مرزهای کشور ما رو تقسیم کرده بودن به جبهه شمالی، جبهه میانی و جبهه جنوبی. از لحاظ تقسیمات کشوری ما در میانه قرار می گرفتیم، ولی خب از دیدگاه نظامی عراقی ها با توجه به اینکه دهلوران حالت دشت مانند داشت و به خوزستان متصل بود و اینا هم قصد حمله اصلیشون به سمت خوزستان اصطلاح یک فلش عملیاتی رو باز کرده بودن که بخوان رودخانه کرخه رو و پل کرخه رو دور بزنن، اینجا رو قطع کنن، برن به سمت دسفول، هم پایگاه نظامی دسفول، پایگاه هوایی دسفول و هم خود شهر دسفول، و نهایتاً این دایره انجام بگیره و خوزستان رو بتونن به این شکل جدا کنن. به همین خاطر اینا بیشتر از قدرت زرهی استفاده کردن و وقتی که بهانه‌های لازم به دست آوردن و پاسگاه رو تصرف کردن، بمباران های هواییشون در 31 شهریور هم آغاز شد. خیلی از مردم حالت رعب و وحشت، مخصوصا زن و بچه ها، ایجاد شده بود براشون. مردان اینها، جوانان اینها اعلام آمادگی داشتن برای گرفتن سلاح و دفاع. خب از لحاظ دفاع سرزمینی هم در حوزه دهلوران متکی بودن به لشکر 92 زرهی اهواز. فکر میکنم یه بخشهایی از یکی از تیپهای همین لشکر سمت دهلوران بود، ولی نه در نزدیکی شهر دهلوران. خب در جداره مرز بودن، بیشتر چسبیده به خوزستان. از سمت مهران هم که لشکر 84 خرم آباد بود از ارتش. ما بقیه دیگه نیروهای جاندارمری وقت و سپاه و بسیج بودن که نه هم تعدادشون زیاد نبود، اما مردم این اعلام آمادگی رو در خودشون میدیدن و اعلام کردن. منتها یه مشکل بود که اینا سازماندهی و آموزش میخواستن و سلاح هم به اندازه کافی برای اینا وجود نداشت. با این حال مردم اومدن به صحنه و بعضی ها سلاح به دست گرفتن، به پاسگاهی مثل چیلات و چمهندی و ربوت و اینا میرفتن برای دفاع.
درود میفرستیم به روح تمام نیروهای مردمی که با امکانات کم و دست خالی در مقابل دشمن ایستادند و از میهن دفاع کردند. از شما خواستیم اگر خاطری از دوران دفاع مقدس، دفاع از امنیت، دوران دفاع از حرم دارید و میخواهید یکی از همرزمان شهیدتون رو معرفی کنید، با ما در ارتباط باشین. بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک های شما.
خواستم یادی کنم از تمام رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و شهدای 8 سال دفاع مقدس که در طول 8 سال جنگ تحمیلی خالصانه و عاشقانه از آب و خاک کشور ایران دفاع کردند. اونایی که در قید حیاتن یادشون به خیر و خدا همیشه بهشون سلامتی بده. اونایی هم که در قید حیات نیستن، چه در زمان جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن، چه بعد از جنگ تحمیلی در قید حیات نیستن، روحشون شاد و یادشون گرامی. از خرم‌آباد لرستان تماس میگیرم. خدا نگهدار، موفق باشید.
خانم اعظم شجره از کاشان برمون نوشتن سلام بر شهیدان که ستارگان پرفروغ شبهای تار ما هستند. دستمان گیرید که سخت محتاجیم و ما را در ظلمت ها چراغ و راه نما باشید. یادی میکنیم از شهیدان گمنام و امام شهدا و شهیدان 8 سال دفاع مقدس با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.
فقط از شهدا میگن، از ایثارگرا میگن. آقا وقتی که مزهیم و رد مکیدم 15 کیلومتر مربع به خاک عراق، اونا رو حساب نمیرن. آقا شهید بودیم، مجروح بودیم، جنباز بودیم، اما پدر صدام رو در آورده. چی خبر دارن اونجا؟
حالا شاید تو یکی دوتا برنامه که مثلا شما شنونده بودید، ما پرداختیم به یکی دوتا از شهیدان عزیز کشورمون، ولی همیشه ما ارادتمند بودیم و در همین برنامه هم به ایثارگران و رزمندگان نازنین پرداختیم، چون جایگاه شما جایگاه بسیار بزرگی است. خیلی خوشحال میشیم که شما هم از خاطراتتون از دوران دفاع مقدس برای ما بگید. دوست عزیزی گفتن که یادی داشته باشیم از سرباز حبیب الله ساقی، اولین شهید شهرستان کوهپایه که به دست گروه کمله در کوهستانهای سقز به درجه شهید، درجه شهادت نائل شد، و یادی از 500 شهید شهرستان کوهپایه. این پیامک رو آقای اسحاقی بر ما فرستاد.
درود و صلوات به تمام شهدای ایران، به خصوص شهدای 17 شهریور که اول انقلاب را برپا کردند. درود به پدران و مادران که چنین فرزندانی را پرورش دادند، در 17 شهریور قربانی دادند تا راه انقلاب باز شود. سلام و صلوات به تمام شهدا و از همه زحمتکشان این برنامه اظهار تشکر دارم. خدا را قسم میدم به حق جلالت زهرا، خداوند سلامتی بده بهتون که چنین برنامه ها را اجرا میکنه.
ممنونم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید. شما این برنامه را هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 میتونید بشنوید. در 19 روز از شهریور یاد می‌کنیم از شهیدی که در چنین روزی متولد شد. مصطفی صدرزاده متولد 19 شهریور 1365 در شهرستان شوشتر استان خوزستان در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش پاسدار و جنگباز جنگ تحمیلی و مادرش از خاندان سادات بود. مصطفی 11 ساله بود که از اهواز به همراه خانواده به استان مازندران و پس از 2 سال به شهرستان شهریار استان تهران نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد. مصطفی دوران نوجوانی خودش را با شرکت در مساجد و هیئت‌های مذهبی، انجام دادن کارهای فرهنگی، بازبیعت در بسیج و یادگیری فنون نظامی سپری کرد. در دوران جوانی در حوزه علمیه به فراگیری علوم دینی پرداخت. سپس در دانشگاه دانشجوی رشته ادیان و عرفان شد. در همان زمان مشغول جذب نوجوانان و جوانان مناطق اطراف شهریار و برپایی کلاس‌ها و اردوهای فرهنگی و نظامی و جلسات سخنرانی برای آنان شد. مصطفی صدرزاده در سال 92 برای دفاع از دین و حرم حضرت زینب سلام الله علیها با نام جهادی سید ابراهیم داوطلبانه به سوریه عزیمت کرد و به علت رشادت در جنگ با دشمنان دین فرمانده گردان عمار و جانشین تیپ فاطمیون شد. سرانجام پس از چندین بار زخمی شدن در درگیری با داعش، ظهر روز تاسوعا مقارن با اول آبان 1394 در عملیات محرم در حومه حلب سوریه به آرزوی خود یعنی شهادت در راه خدا رسید و به دیدار معبود شتافت و در نهایت در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار آرام گرفت. روحش شاد.
من اون وقتی دیرادست دیدم که یک صدای خیلی درجسته ای با صدای صداش خیلی مردانه بود، داشت مشتیای سهرونی خیلی صدای مردانه داشت. من از نمیشناختم صدای ابراهیم چیه، از وقتی دیدیم که حرف میزد گفتم این چیه، این جوان سهرونی از کجا مرد تو فاطمیون جا گرفته. با حسین صحبت میکرد، او با حسین صحبت میکرد. صبح که برگشتم بچه ها از دیرون عدف اون محل اون سوال کردم، از حسین گفتم این سید ابراهیم چیه، از باید کلخت و گنده صحبت میکرد و این نشون جوان باری که نحیف این سید ابراهیم که وجود رو باره نشون که یاد غونی هست که قد بلندی به سالشانه گنده سید ابراهیم که وجود رو باره، که جوان تو دل بروی آدم لذت میبرد نگاش کنه. من واقعا عاشقش بودم. و این جوان چون ما راه نمیدادیم بیایه، رفت مشهد در قالب فاطمیون به اسم افغانی خودش ثبت نام کرد. خودش رفتون
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم قول لولیه الحجت الحسن صلواتك علیه.
من مصطفی صدرزاده هستم، متولد سال 1365، صادره از شوشتر. ما توی تلویزیون و برنامه ها و اینا خیلی نشون میدادن که این تکفیری ها سر مسلمان ها رو میبرن میکشن. بعد این بحث نوبل و زهرا هم بود که یه تعداد شیعیان محاصره شدن داخل دوتا روستای نوبل و زهرا و یه بخش زیادی از این اهالی روستا ساداتن، سادات موسی بن جعفرن، و به علت اینکه خیلی تعداد این شیعیان نسبت به جمعیت اونا کمتر بود و محاصره بود، واقعا احساس میکردیم که باید یه جوری کمک کنیم. به هر دری میزدیم، هر جا میرفتیم که آقا ما رو ببرید به سوریه، ما برای جنگ بودن گفتم ما اصلا اعزامی نداریم، همچین چیزی نداریم. خب پروازه ایران به سوریه هم لغو شده بود و ما هر کاری میکردیم به این بر به اون بر هر کاری میکردیم خلاصه راهی نبود. تا آخر ما تونستیم یک کشوری واسطه قرار بدیم، خودمونو به کشور سوریه برسونیم. ما چند تا مشکل بزرگ داشتیم. یکی از مشکلات ما این بود که اصلا بلد نبودیم عربی صحبت کنیم و برای جنگ خیلی سخت بود که حالا چجوری اینا رو حالی کنیم، چجوری صحبت کنیم، چجوری عضو اینا بشیم. و مشکل دیگه ای هم که بود به هیچ وجه ایرانی ها رو اجازه نمیدادن و رو این حساب به شدت با ایرانی ها مخالفت میکردن. در ابتدا ما هر کاری که میکردیم و به هر دری میزدیم به در بسته میخوردیم که حالا یه جا عضو بشیم و اینا. تا آخر تونستیم که با یکی از دوستانی که توی نجف داشتیم اونجا پیداش کنیم، یه آشناییتی پیدا کنیم، ما رو به برادر عراقی معرفی کرد و ما تونستیم با برادران عراقی اونجا عضو بشیم و وارد خط بشیم. حالتی که اونجا بودیم حالت 24-48 بود. 24 ساعت میرفتیم منطقه، 48 ساعت استراحت بودیم. ما 24 که میرفتیم منطقه، 48 ساعتش هم میرفتیم. یه قسمت از مردم سوریه بودن که اونام تحت آموزش بچه های لبنان بودن، حزب الله لبنان بودن. ما میرفتیم با برادرای حزب الله. شد تا محرم، تا هفت محرم بود هیچ هیئتی نرفته بودیم. گفتیم که خب ما بریم یه هیئتی که فارسی زبون باشه پرسجو کردیم. به ما گفتن که منطقه کوسریه یه هیئتی هستش که اینا فارسی زبونن، بچه های افغانستانن، میتونی توی این هیئت شرکت کنی. خب ما اجازه گرفتیم، روز هفتم محرم رفتیم. اواسط هیئت که بود دیدیم یه گروهی اومدن با لباس نظامی، اینا وارد شدن و اونا هم عزاداری کردن. بعد دیدیم که این دوستان افغانستانی اینجا مجاهدن و برای جنگ اومدن. یه تعدادشون از بچه‌های خود زینبیه بود، تعداد دیگه هم از کشورهای دیگه اومده بودن و خودشون رو رسونده بودن، یه گروه قوی درست کرده بودن به نام فاطمیون. ما از قبل اسم اینا رو شنیده بودیم که یه گروهی از شیعیان افغانستان هستن که خیلی به جد و خیلی مقاوم توی بحث جهاد حضور دارن، ولی خب اینا رو نمی‌دیدیم، نمی‌تونستیم پیداشون کنیم. تا اینکه با فرماندهشون به اسم ابو حامد بود، با ایشون صحبت کردیم، گفتیم که آقا ما میخوایم که عضو فاطمیون باشیم. ایشون گفتن که برای برادر ایرانی ممنوعه. ما خیلی بهشون اصرار کردیم، بعد به هر طریقی بود دیگه ایشون هم یک روح خیلی بزرگی داشتن، یه دل خیلی پاکی داشتن و بالاخره قانعشون کردیم. گفتیم که خب چه فرقی میکنه بین حالا یه افغانستانی یا یه ایرانی، بحث دفاع از حرم حضرت زینب هستش و بحث این که واسه ما واقعا مهم بود و ایشون هم قبول کرد و ما به مقر فاطمیون رفتیم برای اولین بار.
اومدیم توی خیابونه که نمیتونستیم.
آره
اون کیه این؟
بله، این خاطرات رو که شنیدید از زبان خود شهید مصطفی صدرزاده بود، واقعا روحشون شد. خداحافظ.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نان جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
یه ملتی که ببیند یه کسی با دشمن او، با کسی که تمام حیثیت ملی و دینی او را از بین برده است، اینطور مخالفت می کند، این ملت از او قدردانی می کند. یعنی این قدردانی از خدمتگزار خودش است. طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی میکنه. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ذم به این بکنید که این روحانی است و این کار را میکنه.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.